بسم الله الرحمن الرحيم. ایشون فرمودن که بل الاحوض ثبوته فی مطلق الفائده و الم تحصل بالاکتساب کالهبت و الحدیت و الجائزه و المال المصابه و نحوها و لا یخلو عن قوته. نه املاک خمس فی المیراث الا فی الذی ملکه من حیث لا یحتسب فلا یترک الاحتیاط فیه کما اذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالما به فمات و کان هو الوارث له و کذا لا یترک الاحتیاط فی حاصل الوقف الخاص بل و کذا فی النذور و الاحوث استحبابا ثبوته فی عوض الخلع و المهر و مطلق الميراث حتی المختصب من و نحو ذلک. خب ما عرض کردیم که اونجوری که ما از ادله می فهمیم مطلق منافع درش خمس هست، فواید خمس درش هست، منتها یه تیکه ابحاث جزئی احتیاج به بحث داره. عبارتی که عروه در اینجا نقل کرده یه مقداری خالی از ابهام نیست ابتداعا، و او این است که مراد از این که ثبوتو فی مطلق الفائده و الم تحصل بالاکتساب که چهار تا مثال هم برای مطلب ذکر میکنن، آیا مراد از این مطلق فائده‌ای که با کسب نباشه، مراد اموری است که اختیار درش دخالت داره منتها مقتضی از ناحیه من علیه الخمس نیست، یا ایجاد شرط از ناحیه من علیه الخمس هست مثل قبولی رو که در هبه و هدیه و جائزه اینها میکنه، یا ایجاد مانع دست او هست که قهرن ایجاد مانع اگر دست او شد ثبوت مقتضا تحت اختیار شخص خواهد بود. اختیاری بودن شی با یکی از امور اختیاری میشه، یا مقتضی اون شی دست انسان باشه، یا شرطش دست انسان باشه، یا مانعش تحت اختیار انسان باشه. هر کدوم این که از اینا اگر تحت اختیار انسان شد ثبوت مقتضا تحت سلطان شخص خواهد بود. بگیم مراد از این مطلق الفائده که در اینجا میخواد بگه یعنی مطلق الفائده الاختیاریه و ان لم یکن حاصلا بالاکتساب، مثل این چهار مثالی که اینجا ایشون زدن جز همین است. در مقابل ارثی که لا یحتسب، که اونها یا ارث و امثال اینجور امور، اینها جزء فواید و فوایدی است که اختیار دخالت نداره. یه مرتبه مراد اینه، اون وقت قهرن این مسئله که دنبال این کلمه هبه و هدیه و جائزه و مال مصابه اول تعبیر احوال دارن، بعد تعبیر میکنن که بل لا یخلو عن قوتن، تمایل پیدا کردن به فتوا. ولی راجب ارث و امثال اینا که خواستن قائل بشن لا یترک الاحتیاط تعبیر کردن، لا یخلو من قوتن را ذمیمش نکردن، چون احوتی که لا یخلو من قوه ذمیمش بشه آیون معمولا فتوا میدونن، که سید ما بگیم ایشون میخواد یه قسمت را فتوا بده به ثبوت خمس و اون هدیه و امثال هدیه است، اموری که اکتساب عرفن صدر نمی کنه براش ولی اختیار درش دخیله. و بعضی چیزا میشون احتیاط وجوبی کردن، فتوایی درش ندارن و او عبارت از مواردی است که اختیار درش دخالت نداره، مثل وقف، وقف خاص، مثل ارث لا یحتسب. یه مرتبه اینجوریه. عبارت هم دوباره ما میخونیم عبارت را. یه مرتبه دیگه این که میگیم نه، اون اول که تعبیر کرد که الاحوت بل لا یخلو عن قوتین، به طور کلی در باب فواید، در تمام فواید احتیاطی که لا یخلو عن قوتنه، این را ایشون قائلن که به ثبوت خمس، خواه اختیار دخیل باشه درش به احدی از انها ثلاثه مذکوره یا اختیار دخالت نداشته باشه. بینیم در مطلق اینها احتیاطی که مقرون به لا یخلو عن قوتن هست ایرا قائله. اون وقت بعد که دو سه تا مثال دیگه زدن، اونها هم اکتفاءن به ما سبب لا یترک الاحتیاط بل لا یخلو عن قوتن هم به سر اونها هم خواهد آمد، یعنی در میراث ما لا یحتسب اون هم جز همین هاست که لا یخلو عن قوتن، در حاصل وقف خواستم لا یخلو عن قوتن، این هم همه از باب واحده، از دو قسم نمیخوان ایشون بکنن. مؤید فرمایش، مؤید احتمال دوم این است که ایشون در قسم بعد که میخوان ذکر کنن یکی از اونها مسئله نذر را ذکر میکنن. اگر کسی نذر کرده برای کسی، میگن بلکه در او هم مثلا لا یترک الاحتیاط در باب نذر، اون هم همینجور مثل وقف است و مثل دیناست. با اینکه در باب نذر بلا اشکال دخالت داره اختیار، باب نذر کسی که یه مالی رو نذر کرد برای شخصی که بده به او، مادامی که اون طرف قبول نکرده باشه ملک طرف نمیشه اون مال. و البته ممکنه عمل ملک خداوند بشه، چون لله علیه میگه، لله علیه که من تملیک کنم این شی را به زید، تملیک به زید ملک خداوند میشه و مملوک خداوند میشه. ولی اون ملکی را که نذر کرده که اعطا کنه به زید، زید هیچ نه مالکیت نداره، قبل از قبول مالکیت نداره. پس مسئله نذر را جزء ملحقات و شبیه به باب اوقاف و وقف خاص و اینا دانسته ایشون. پس از این استظهار میشه که نمیخوان اون قسمایی که بعد ذکر میکنن و احتیاط کردن یه دستگاه جدای از هبه و امثال اینا قرار بدن، چیز شبیه به هبه است باب نذر. و خلاصه لا یخلو من قوه یه چیزیست که به سر تمام این اقسام مذکوره ایره که ایشون لا یترک دارن میاد به سر اون. حالا خود عبائرم یه قضیه بخونیم و بعض توضیحاتی که احتیاج داره بدیم. همون نداریم دیگه، اون رو گفتیم. نه گفتیم بچه درستی هم نیست. اونان که سیره مسلم جاریست در باب هبه، هبه هاییست که صرف میشه. کسی فرض کنید آشی میفرسته یه دونه، نمیدونم چیزای پتوی میفرسته یه چیز، این چیزایی که مصرف میشه. اما هباتی که سال برش بگذره بمانه اونجور شایع نیست که لوکان لبان باشه هبات. اونی که از متعارف هر کسی شروع کنه برای هر چیزی خمسشو بده، بله نمیده، این متعارف رسمم نی خلاف سیرم هست. ولی اینایی که سیره قائم شده اونایی که سال برش نمیذاره، اما بر اونایی که سال بگذره بگیم اینا اگر باشه لوکان لبان، یعنی مطلبی در کار نیست، خیلی زیاد نیست در باب هبات که ما واعد بشیم. توی ارباح مکاسب خیلی فروع خیلی بیشتر از هبات سال گذشته هست، ما از ذلك میبینیم اختلاف هست، اختلاف های شدید و چیز. خب کل هبت و الهدیت و الجائزه. خب هدیه به اصطلاحاً یه قسم خاصی از هبه به معنای عام خودشه. هدیه عبارت از یه چیزیست که اکراماً به شخص داده میشه. در هبه عامه، جنبه اکرام باشه یا نباشه در توش نخوابیده. جایزه به حسب استعمالاتی که فعلاً معمولاً ما میکنیم عبارت از این است که در مقابل یه عملی کسی انجام داده تشویقاً تقدیراً از عامل یه چیزی جایزه میدن. این جایزه به حسب متعارفی که الان استعمال میشه. و قهرن این در مقابل مال مصابه قرار میگیره، ولی در معنای لغوی که لغویین معنا کردن، ابن عسیر و غیر ابن عسیر، اینها جایزه رو به معنای عطیه معنا کردن، عطایای شخص. اون وقت قهر چی؟ نه حالا اونا شاید مفهوم چیزی شه، بالاخره در مقابل من مقصود ما عبارت از اینه که جایزه عبارت از یه چیزی که برای تشویق میدن، اما از این که تشویق باشه یا نباشه، عطیه که داده میشه. اصلا خود مفهوم عطیه هم به حسب معمول، خب عطیه هم چون یه جنبه اکرام و امثال اینا نوعا در عطایا هست، قهرن بیشتر از یه روز میمانه، معمول چیزا یعنی نوعش، ولی این چیزای نوعیه. اون کلمه های جایزه معنای لغوی یه چیزی که وجه تسمیه قرار میگیره برای یه شیئی، اون شیئی که به اون ملاحظه تسمیه میشه دیگه حد و حدودش با او یکی نیست. افراد شایع و متعارف یه شیئی اگر اونجوری باشه که بله یه روز میمانه خلاصه بیشتر، این کافیست که تسمیه بذارن. در جامعه مانع نادره که یک اسمی گذاشته باشن برای یه شیء جامعه مانع باشه، ولو به یه لحاظی میگذارن، ولی چیز نوعیه. مثلا فرض کنید برای تلبیه در روایات احلال تعبیر شده، احلل. اصل معنای احلال رفع صوته، احلل استحلل السبی یعنی رفع صوته. و چون نوع افراد تلبیه صدا رو بلند می کنن، به مطلق و تلبیه احلال گفته شده. این یه معنای شایع و رایجیه که در تسمیه ها تسمیه رو به معنای اعم می زارن. و الان دقیق یادم نیست یه جایی تسمیه برای یه چیز گشته باشن که جامع و مانع باشه، حد و حدودش دایر مدار همون باشه، منتها شیوع معمولا باید دخالت داشته باشه در تسمیه. خلاصه به حسب معنای لغوی که جایزه هست، به معنای عطیه است، اون موقع لازم نیست برای اینکه از باب تقدیر عملی باشه. عطیه شخص علاقه داره به کسی یه چیزی بشه، مثلا اکرامن روی علاقه به کسی میده، عطایا عطیه گفته میشه. اون وقت بنابر معنای لغوی عام ممکنه که عطیه وصیت رو هم شامل بشه. بگیم مثلا عطیه عبارت از اون نیست که شخص بده و در حال حیات طرف هم گرفته باشه، قبض کرده باشه. اگر علا تأملم که آیا عطیه انشاء یک چیزی در حال حیات باشه ولی فعلیتش در بعد الوفات باشه، اون هم اعطاء هست یا اعطاء در وقتی است که اون اخذ هم در همون وقت باشه. اما موقعی اخذ معطی وجود نداره که عملش اعطا صدق بکنه برش، ولو آخذ عملی انجام میده، این یه قدری مورد تأمله که به این عطیه گفته بشه یا نه. رو این جهت سید یا در باب وصیت را عطیه نمیدانسته آمده مال مشابه را عطف کرده به جایزه، یا اگر عطیه‌ام به معنای لغوی میدانسته، چون معنای شایع فعلی استعمالی به معنای جایزه چیزی است که تشویقا للعامل داده میشه، آمدن عطف کردن، چون عروه رو برای افرادی رو که سر و کار دارن با استعمالات رایج فعلی این رو نوشته. استعمالات رایج فعلی وصیت رو جایزه تعبیر نمی کنن به حسب معمول، لذا ایشون عطف کرده اونو. نه، متن حدیث اون ممکنه مراد از جایزه همون معنای عطیه باشه که هر دو قسم را بگیره، مال مشابه و همه اینا رو ممکنه اون بگیره متن حدیث، ولی معنای متعارف حالا نمیگیره همه اقسام را معمولا. به حسب متعارف فعلی اینجوریه، جایزه برای تشویق عمل، تقدیر از عمل یه چیزی رو جایزه تعبیر میکنن، جایزه دادن فلان کس، نه اینکه هر کسی به هر کسی یه پولی بخش جایزه میگن، این نیست، به حسب استعمال فعلی. ولی معنای لغوی یه معنای عامه. من احتمال اقوا به نظرم میاد که ایشون اینجا که جایزه رو مقابل چیز شده، چون برای ما یحتاج مردم حالا میخواد بنویسه، الان اونی که ما استعمال میکنیم بر سر معمول، جایزه رو در همه مطلق العطایا استعمال نمیکنیم، عطیه‌ای که به ملاحظه تشویق و تقدیر داده میشه این رو جایزه میگیم، لذا مقابل شمرده. کل هبت و الهدیت و الجائزه و المال مصابه. مال مصابه در باب وصیت همینجور که آقای خویی فرمودن، وصیت یه مرتبه کسی وصیت میکنه به کسی رو وصی قرار میده که کاری انجام بده، حالا اون کار نفعش به کسی عائد بشه نشه، به خود این موسی عائد بشه، کاری رو انجام بده که یکی از کارها عبارت از تملیک یه شیء است به کسی، وصیت میکنه. این یه مرتبه اینجوریه، میگم آقا شما فلان مال را تملیک زید بکنی. یه مرتبه این است که وصیت که میشه وصیت به نتیجه است، نه وصیت به سفارش به فعل. میگم بعد از مردن من چه مقدار از مال من مال زید باشه، مالکیت را برای زید به وسیله این شی جعل میکنه، به وسیله اون وصیت خودش. اون قسم اول که فعلی را سفارش میکنه به اشخاص که فعلی انجام بدن، ولو فعل تملیک دیگران باشه، اون وصیت، وصیت اهلیه است به نفس. انشاء و مردن موسی اون مالک نمیشه، اون کسی که دستور دادن که به نفع او ایداده بشه، تملیک بشه، احتیاج داره که وصی تملیک بکنه، اون هم قبول بکنه، بعد بشه ملکش، و الا نفس الوصیه کافی نیست. اما اگر وصیت به فعل نباشه، وصیت به نتیجه باشه که بعد از مرگ من چه مقدار مال دخترم باشه، مال اون زید باشه، امر باشه، اینجا این مورد بحثه که آیا این وصیت دوم که اسمشو وصیت تملیکیه میگن در مقابل اون قسم اول که وصیت اهلیه میگن، در وصیت تملیکیه محل خلافه، که آیا اینم نظیر هبه است؟ احتیاج داره به مصالح قبول بکنه تا ملک او باشه یا نه؟ اونی که مسلمه در وصیت تملیکیه مثل ارث نیست که مالکیت تحت اختیار شخص نباشه. مورث که مرد، بعد از مرگش حتما در اختیار وارث قرار خواهد گرفت. ولی در باب وصیت تملیکیه دو نظر هست. یک نظر عبارت از این است که احتیاج به قبول مصالح داره تا بشه ملک، میشه شبیه به هبه. قول دیگه این است که وصیت یه حالت برزخی داره بین عقد و ایقاع. عقود طرفین باید قبول بکنن تا اون نتیجه عقد حاصل بشه. ایقاعات یک طرفی است. اونی که انشاء میکنه اگر انشاء کرد اون منشأش واقع میشه، قبول طرف لازم نیست. اگر یه عبدی رو مولا گفت من تو رو آزاد کردم، عبد اگر بخواد بگه من قبول ندارم، چه بگه قبول ندارم چه قبول نگه، او آزاد میشه، او جز ایقاعاته. وصیت تملیکیه علل قول اصح، اینجوری که آقای خویی هم میفرماین، حالت برزخی داره. مثل اون ایقاعات نیست که به نفس ایقاع ملکیت حاصل بشه، اثر حاصل بشه و در اینجا ملکیت حاصل بشه و احتیاج به قبولم نداره، ولی میتوانه رد کنه و در اثر رد فعلیت پیدا نکنه، که فعلیت مقتضا از جهت این که ایجاد مانع دست اوست تحت اختیارشه. بنابر اشتراط قبول، چون ایجاد شرط که عبارت از قبوله تحت اختیارشه، قهرن مقتضا که ملکیت تحت اختیارشه. این فرض دومش ثبوت خمس بنابر مبنای آقای خویی که حالت برزخی بین ایقاع و عقد را قائلند، یه قدری به وضوح اون صورتی رو که اگر کسی از عقود بدانه نیست، چون از عقود بدانه اون شبیه میشه به باب جایزه، این شبیه به همون جایزه که در روایت هم وارد شده، هم میشه از اون جایزه تعدی کرد و همین که مفهوم کسب را ممکنه کسی اکتساب را یه معنای توسعی قائل بشه، که موردی را که کسی کاری انجام میده او اکتساب بگن، ولی چیزی که کاری انجام نمیده میتوانسته کاری انجام بده جلوی ملکیت را بگیره، او دیگه بهش اکتساب نمیگن چون قدرت بر ایجاد مانعی داره. خلاصه میفرماین که بنا به مبنای ما مسئله وصیت تملیکیه به وضوح اون دو سه مورد ذکر شده نیست، منتها چون مبنای آقای خویی، ما هم با آقای خویی موافق هستیم، در مطلق فائده است، فرضاً مفهوم اکتساب به هیچ نه صدق نکنه به شی، این کافیست برای ثبوت خمس درش. چیزی که چی آقا؟ نه اون حالا یه مسئله دیگریست که حال بلوسیگه شما میگید اون ممکنه نه ممکنه به این متعلق نشه، این وصیت بود و نبودش یکسانه، اونی که وصیت اثر گذاشته برای نقل انتقال، ولی نمیگفتم همین بود، او حالا اونو شاید نگیره. اینیست که خاصیت وصیت برای خاطر وصیت منتقل شده، اما یه چیزی که بود و نبودش کل عدمه، اثری نداره این وصیت. وصیت موقعی موثره که اگه نبود این نبود، اما یه چیزی که باشه یا نباشه لغلغ لسانی است. میگه آقا ارثشو بهش بدید مثل اینه، هم نمیگفتم ارث داده میشد دیگه. اون دیگه این البته مراد اون اونجا رو که نیست، که وصیتی است که چیزه حکم لغو داره تر حقیقت. خب میدونم در جاش اگر تعیین کنه فلان یه مرتبه زائده بر اون مقداری را که ارث میبره بگه البته اون غنیمته، اما همون مقدار را بخواد چیز بکنه اون غنیمت صد نمی کنه برای شوق. اینا فایده نیست، فایده نیست اون مطلق الفایده. اینا رو فایده گفته نمیشه به یه چیزی که یعنی از ناحیه وصیت فایده نیست. حالا اگر باب ارثش رو فایده دونستی اون یه حرفی دیگر است. نمیخواد قبول. آخه چی شو؟ نه نسبت به اصل فایدهش احتیاج به چیز نیست، او تخصصاتش که احتیاج داره به قبول، که اون فایده نمیاره که. اصل این که باید مثلا یه میلیون گیرش بیاد این باب مثال احتیاج به قبول نداره، منتها یه میلیون منطبق بشه به این مال یا منطبق بشه به اون مال، او البته با احتیاج به قبول داره. او فایده نیست انطباق یک چیزی به یک چیزی. حالا بعد یه چیزی که ما اینجا نفهمیدیم، ندیدم هم توضیح بدن که چیه، تعبیر سیده. می فرمان وکذا الله یترک الاحتیاط فی حاصل الوقف الخاص بل وکذا فی النذور. این بل کذا فی النذور ما نفهمیدیم. اگر نذور را عطف می کرد و بعد بل و کذا فی حاصل الوقف الخاص ذکر میکرد، این عیب نداشت، ولی به این شکل ذکر کردن ما نفهمیدیم مقصودشون چیه. احتمال میدم که این مثلا تصوفیشی چیزی شده باشه، اشتباهی شده باشه در نقل. حالا اینو عرض میکنم اینو تا این یه تیکه دیگر رو ما بخونیم برسیم. خب حالا بیاییم مستثنیاتی که اینجا، حالا آیا مستثناست یا خروج تخصصی است، چیزایی که احتیاج به توضیح داره عرض کنیم. یکی از چیزایی که سید فرموده خمس درش نیست و البته تفصیل قائل شده، در یکیش حکم کرده به ثبوت خمس، در یکی نه، عبارت از ارثه. ارث را ایشون می فرموند دو در باب ارث سه تا قول هست. قولی که مشهور قائلن گفتن بر این که ارث خمس نداره، در کلماتشون تفصیل بین ما یحتسب و ما لا یحتسب یا ما یحتسب و ما لا یحتسب در کلمات معمول قوم نیست، گفتن در ارث خمس نیست. بعضی ها دیگه هم آمدن گفتن که در ارث خمس هست، اونام تفصیل ندادن. البته این را اونی که در کافی ابوالصلاح حلبی هست، غیر او من فرصت نشده این غیر او هم قائل داره یا نداره، ولی علی تقدیر اگه قائل هم داشته باشه قول نادریه. یک قسم دیگه هم عبارت از این از تفصیل بین اونی که یحتسب و لا یحتسب فرق بذاریم. اون وقت اون نسبت به اون مالی را که یحتسب، ارثی را که خلاصه پدر از پسر میبره، پسر از پدر میبره، اینجور چیزا، ارثای متعارف معمول، این را سید قائل شده که خمس درش نیست. و بیان مطلبم دو جور میشه بیان کرد برای این. یکی عبارت از این است که همینجور که آقای خویی می فرماین مفهوم غنیمت به حسب متفاهم عرفی در ارث گفته نمیشه. حالا ما به نظر ما می رسه که این معنا یه مرتبه در چیزهای متعارف ارثای معمولی را که اشخاص پدر از پسر میبره، نه خب حالا اونش هم نداره، خب مرگ و میر خلاصه حالا شخص این کار نداریم، به هر دوش هست، اینجور نیست خلاف مورد، نادر نیست، فرق داره، یه مرتبه نادره، یه دفعه چیز تعجب آمیزیه، اونا ندرت را دارم میگم، نمیخوام بگم شیوعشون یک نسبه یک نواخته. کسی پدر رو از دست داده باشه و خب مالی گیرش آمده باشه، این را عرفاً غنیمت به دست به حسب متعارف گفته نمیشه. پسر رو از دست داده باشه و مالی گیرش آمده باشه که الان اگر اش بگن آقا حاضری معاوضه کنی پدر رو بدی یه همچین مال گیر بیاد یا پسر بدی یه همچین مال، میگه حاضر نیستم. این منشأ میشه به حسب متعارف موارد، اینها اصلا عنوان غنیمت امثال اینا رو منطبق نمیبینه. البته حالا اونشو نه، میگه خب من پدر از دست دادم، حالا نه اینکه بعد تنزیل میکنه دیگه، خب بالاخره یکی از چیزهای مهمه مثل اموال خودش از دست بده، یه چیز دیگه کمتر از اون مثلا دست بیاره، یه چیز از دست داده او رو به حسب متعارف. حالا ممکنه بعضی از قنخیشا باشه که آرزو میکنه برای وجودش شر محض نسبت به چیز اولاد، یا اولاد شر محض نسبت به پدر، مخصوصا با اختلاف مشرب و مسلک و امثالینا، اتفاقا در بعضی از موارد رفتن یه چیزی مجانی هم حاضره که به دست بده که او از من بره اگه در اختیارش باشه. اینجور چیزا غنیمت احیانا صدق میکنه، ولی یه چیزی که احیانا بعضی از موارد نادرش غنیمت صدق میکنه، این مفهوم غنیمت به حسب الغا اگر بکنن به عرف، ذهنش نمیره به امثال ارث، میگه مراد این نیست من پدر رو در مقابل مالی از دست دادم یا پسر رو از دست دادم، قنقیش رو از دست دادم، اما یه لایحتسب یه قنقیش خیلی دوری داشته که اصلا فکرم نمی کرده، اصلا در چیزم نبوده، در اثر روی مالی گیرش بیاد، این مثل اونیست. ممکنه از نظر مفهوم انصراف غنیمت و شیوع اینکه مبادله و اینجور مبادلات را اشخاص حاضر نیست، منشأ بشه در انصراف و فرق کنه بین ما یحتسب و ما لا یحتسب، یکی این جهت. دوم عبارت از اینکه روایت چیز خودش در صحیح علی بن مهذیار ارث لا یحتسب را در خود روایت ذکر کرده به عنوان ثبوت خمس، که معلوم میشه که اگر یحتسب بود خمس درش هست، یحتسب بود درش خمس نیست، او درش نیست، خود روایت تفصیل قائل شده. یک چیز دیگه هم عبارت از این است که سیره، خب این همه اشخاص بالاخره هر روز مرگ و میر هست و اشخاص میمیرن، میلیاردها گاهی پول دارن، یک نفر نیامده سوال کنه از ائمه که این خمس هم مثلا فرض کنید داده، خمس هم نبوده، بگه حالا که من مالک شدم خمس این را بدن، اصلا نه طرح شده نه بنای متشرعه به این مطلب بوده، تو اسئله اثری هست ازش، یعنی چیز عام البلوا. اگر یه چیزی خمس بود باید یه اشاره در روایات و امثالینا بشه، مثلا یه مطلبی که برخلاف عام است، عامه ایش خودم قائل نیستن، و اگر در این برخلاف عامه مسلمات عامه خمسی باشه، هیچ اشاره هم نشده باشه در روایات برای امثالینا، این دلیل است که نه در ارثای معمولی درش خمس نیست.
ما
نه نه نمیره کار ندارم. الان اگر یه مال انسان تلف بشه جاش یه مال دیگه بیاد، خود انسان تلف نکنه، این غنیمت نیست، مثل اموال دیگه. دست انسان بریده بشه یه چیز دیگه جاش بیاد، مثل این غنیمت نیست. این کاری ندارم به اینکه خود انسان این کار رو میکنه یا نمیکنه. مفهوم غنیمت و حسب عرف گفته نمیشه بگیم. خلاصه به نظر میرسه که اونی که یحتسب اینها روی همین ادله ثلاثه که عرض کردیم که اینا خمس برش منطبق نیست. ولی اگر یحتسب شد، لا یحتسب شد که نادر اتفاق میفته، اون ادله ثلاثه نمیاد، برای خاطر اینکه چون نادر الوقوع مسئله سیره و چطور در اینجا سوالی نشده، چون یه مطالب نادر را دیگه لزوم نداره سوال بشه و اگر سوال شد به ما هم منتقل شده باشه. یه مسئله چی؟ چیو؟ کار ندارم، قطع نظر من ادلهشو دارم میگم، من ادلهشو میخوام، ادله مختلف رو میگم، چند دلیل اینا رو دارم میگم. میگم از چیزا یکی مطلب که خود مسئله سیره، او سیره هوال فارق، اصلا اگر هیچ نبود، روایتی هم نبود، دست ما هم روایت علی بن مهدیار هم نبود، ما فرق میذاشتیم ما بین یحتسب و لا یحتسب، برای خاطر اون شیوع مطلب با این که عام قائل نیستن ما دلیل میدونستیم پس خمس نداره. ولی اما یه مطلب نادری چون نادر اتفاق میفته هیچ ملازمه نداره سوال کرده باشن از ائمه معصومین، خیلی راحت هم نبوده سوال از ائمه کردن، همیشه هیچ ملازمه نداره سوال، و ملازمه نداره که اگر سوال کردن به ما هم برسه، چون نادره، محل احتیاج عموم نیست تا روایات متعدد باشه، اشخاص اصرار داشته باشن پخش کنن به تمام چیزا، اون نیست. و اون دلیل دیگه هم که برای ما به وسیله روایت علی بن مهدیار اثبات میکردیم، اون روایت علی بن مهدیار هم در اینجا نیست، برای خاطر اینکه خود علی بن روایت علی بن مهدیار تفصیل بین دو صورت داده. اون مفهوم انصرافی هم بین ما یحتسب و ما لا یحتسب فرق داره از نظر انصراف غنیمت، این اون دوتا یکی نیستن. خلاصه تفصیل به نظر صحیح میاد، منتها یه اشکال ممکنه کسی بکنه بگه که به این تفصیل کسی قائل نشده، یا اجماع برخلافشه، یا اعراض مشهور امثال اینا. این حرف حرف تمامی نیست، برای خاطر اینکه کتب قدما و امثال اینا بنابر ذکر فروع نادره نبوده، اگر یه فروع نادره رو ذکر نکردن این دلیل نیست برای اینکه عقیده شون برخلاف بوده. ما اونا که گفتن فی کل فائدتن از بعضی استفاده میشه که چیز درش هست، کل غنیمتن کل فائدتن درش هست، یکی از مصادیق کل فائدتن همین میراث لا یحتسب، دیگه بالخصوص هم تنسیس بکنن این مورد فائده رو ذکر بکنن ملازمه نداره. پس ذکر نکردن در یه فرد نادر اون علامت نیست، اگر عبائر اونها شامل نباشه دلیل نیست بر عدم ثبوت. فکیفه که کسی بخواد بگه خود عناوین غنیمتی که اینا ذکر کردن عمومش این مورد شامله و حکم کرده به ثبوت، بگه اینم غنیمته، و اون هم پس ما نمیتونیم بگیم اجماع برخلافشه، مشهور اعراض کردن ازش، نه یه همچی چیزی نیست. اگر اعراض مشهور را مضرم بدانیم اینجاها ثابت نیست که مشهور اعراض کرده باشن از این. چیو؟ خب نه این لزوم نداره، هر متن روایتی رو که نقل نکرده که نه این ملازمه نداره. تازه صدوق اگر نقل نکرده باشیم دلیل نیست برای اینکه مشهور قائل نیستن که، نه ما میگیم اونایی رو که تعبیر کردن به کل فایده، نه صدوق نه، موارد نادر و اولا صدوق تمام موارد را چیز نیست که ذکر کنه، همه روایات هم در اختیار صدوق نبوده تمام، گاهی گلچین کرده، میبینه که در مغنه یه چند تای معدودی ذکر میکنه، در فقیه یه قدی بیشتر، در بعض کتاب های دیگه بیشتر. خلاصه وقت این چند مثالی که اینجا زدن که یکیش که سه تا قید ایشون مثال میزنه برای چیز، کما اذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالما به، یکی بعد، یکی بلد آخر و یکی لم یکن عالما به، بلکه چهار تا رحم، چون مسئله ارث متوقف به رحم بودنم نداره. تمام اینایی که این چهار چیز همه از باب مثال فرد ظاهرشه، ممکنه رحم نباشه، ارثی که برده میشه، چون انواع مختلف ارثی که هست، ارث زوجیت، ارث بالولاء، ولاء عتق و ولاء ضامن جریره و امثال اینا، همونا یختصب و لا یختصب داره. بعید ایشون فرض کردن رحم بعید، نه رحید، رحم خیلی قریب، همین امثال که این زلزله اردبیل و نشین شهر اینجا واقع شد، چقدر خانواده ها یه دفعه با هم تلف شدن. خب حالا ممکنه یه برادر دیگرش قبل از خودش تلف شده باشه و تمام اون با بچه های اون برادر 200 بچه داشته باشه. خب این خیال نمی کردیم برادر با بودن اون برادر ارث او به خودش برسه، همه بچه های او تلف بشه و وارثیم باشه. حالا تصادف یه زلزله واقع شد، همه اونا رو تلف کرد و این اتفاق میفته، اتفاقیست. حتی بلد واحد هم هست، هر دو هم در اردبیل، ممکن هر دو میشین شهر باشن. لم یکن عالمم به، نخیر عالمم بوده و امثال اینا، میدونسته اینا. این قیود فقط قیود غالبیست، از باب قیود غالبیست. در روایت هم که لم یکن به ابن او ابن، اونها هم از باب قیود غالبی است. در خود روایت هم همینجوره، ممکنه حتی اب ابن باشه، جزء لا یختصب باشه، کسی اصلا نمیدونست یه همچی اولادی داره، یا نمیدونست پدر زنده است، اصلا خیال نمی کرد. یه دفعه میبینید که اول متوجه میشه یه همچین اولادی داره و ارثی ازش میرسه. نه، نوع مردم هم ممکنه ندونن، بعد کشف بشه. حالا نه، میگم مقصود در اون ممکنه نوع مردم هم نمیدونن، بعض یا مخفیه، زن دیگه گرفته، از او اولادی داره، اصلا خیال نمیشه، اشخاص نمیدونستن مخفی بوده، بعد کشف شده.